هم میهنان عزیز و گرامی، با درود فراوان بر شما. برنامه این هفته ما با سخن هفته آغاز می شود و آنگاه مروری کوتاه خواهیم داشت به رویدادهای هفته‌ای که پشت سر نهاده ایم. و اما نخست سخن هفته. هم میهنان عزیز، سال میلادی 2014 آغاز شد و صدها میلیون تن از مسیحیان جهان در روزهای نخست ژانویه هنگام تحویل سال جدید به جشن و شادی و آتشبازی پرداختند و به استقبال سال 2014 میلادی شتافتند. آغاز سال جدید را به تمامی مسیحیان جهان و پیش هم‌میهنان عزیز مسیحیمان در درون و بیرون از ایران شاد باش می‌گوییم و برای همگان بهترین آرزوها را داریم و امیدواریم سال جدید سال صلح و امنیت و آرامش و رفاه برای تمام مردم جهان به ویژه مردم در بند ایران باشد و کشور ما در این سال بتواند پنجره آزادی ها را به روی خود بگشاید. کسانی که با اقدامات جاهلانه، تبهکارانه و ضد ملی کشور ما را به چنین وضع حال دردناک و اسفباری انداختند، باید تسلیم رأی و اراده مردم ایران شوند و حاکمیت را به خود مردم بسپارند و بدانند اگر چنین نکنند و از قدرت کنار نروند، باید در انتظار هزینه‌ای بس سنگین‌تر و شدیدتر باشند. این روزها همزمان است با سال روز جنبش بزرگ و غرورآفرین مردم ایران در سال 1388. 4 سال از این قیام ملی و این جنبش بزرگ می‌گذرد، ولی میلیون ها جوان دختر و پسر که پیشا پیش این جنبش ملی و میهنی حرکت میکردند همچنان زنده اند و علی رغم تمام سرکوب های وحشیانه حکومت ضد ایرانی در هر فرصت ممکن تلاش میکنند تا جنبش را دوباره احیا و بیدار کنند و به آن جان تازه‌ای ببخشند. به همین دلیل است که مهرهای شکست خورده حاکمیت در روزهای اخیر مرتب از جنبش غرورآفرین مردم ایران به عنوان فتنه یاد می کنند و تمام هم و تلاششان را به کار می گیرند تا این جنبش خودجوش را که نسل کنونی و هوشیار ایران زمین به راه انداخته است به دیگانگان و قدرت‌های خارجی نسبت دهند و یا از حرکت دوباریان جلوگیری کنند که زهی خیالی بس باطل است. 4 سال پیش در چنین روزهایی میلیون‌ها تن از مردم ایران از هر طبقه و صنفی بیش از 8 ماه به خیابان‌ها ریختند تا بساط حکومتی را که جز تیره روزی، جز مرگ، جز بدبختی و خفت و جز توسعه بیکاری و رواج اعتیاد و جز سرفکندگی برای ایران و ایرانی نداشته است برچینند و چهره ایران را تغییر دهند و به جهانیان این پیام را بفرستند که ما لایق و شایسته چنین حکومت واپسگرای دست نشانده بیگانه و کفاولگر نیستیم و ما باید در کنکاش و جستجوی فرهنگ و تمدن کهن ایران زمین حکومتی یک شایسته کشور و ملت ماست برگزینیم. جنبش غرورآفرین مردم ایران پیش درآمد و سمبل جنبش های مردمی در کشورهای خاورمیانه و عربی بود و دیکتاتورها یکی بعد از دیگری سرنگون شدند و حکومت ها تغییر یافتند. مردم ایران در طول بیش از 8 ماه تلاش مسالمت آمیز و تظاهرات آرام و خردمندانه و بدون از تأثیر به هر گونه خشونت به صورت کاملا مسالمت جویانه به خیابان ها ریختند، ولی واکنش این حکومت جنایتکار با کمک برخی قدرت ها و با یاری رساندن به دستگاه‌های سرکوبگران چنان بی‌رحمانه و جنایتکارانه بود که تیان صدها جوان دانشجو و غیر دانشجو از هر گروهی به خاک و خون افتادند و ماجراهای دیگری که همگان همچنان به یاد دارند و از آن آگاهند. درست در روزهای پایانی 4 سال پیش، یعنی سال 2009 میلادی بود که جوانان سرشور و مبارز آزادی خواه ما با شامت و شجاعت هزینه سنگین دیگری پس از جنبش بزرگ دانشجویی برای دستیابی به آزادی و استقلال برخواستند و تنها در تهران بیش از 88 تن را در چند روز کشتند، که البته رقم بسیار بالاتر از این است. صدها تن دیگر را مجروح کردند که همان زمان مدعی بودند که اینها خودشان را زدند و منکر جنایات بیشمار خود می شدند. مردم و جوانان که نه سلاح داشتند و نه ابزار و وسایل دفاع، نه به کسی حمله می بردند و نه دست به خشونت می زدند، مورد سرکوب ددمنشان و تنفروشان و هم پالکی هایشان که از لبنان به ایران آورده بودند تا برادران خونخوارشان را در تهران یاری دهند قرار گرفتند. تمام شبکه‌های رسانه‌ای جهان جنبش بزرگ مردم ایران را پخش کردند و با تماشای جنبش شجاعانه ایرانیان به ویژه جوانان دختر و پسر، یک بار داوریشان نسبت به ایران تغییر یافت و تحسین همگان را برانگیخت. مردم و جوانان مبارز با این شعار راهپیمایی خود را ادامه می دادند و لحظه ای آرام نمی نشستند. نترسیم، نترسیم، ما همه با هم هستیم، یا نقصد ننبران جانم فدای ایران. این شعارها مدتها در طول تظاهرات همراه با شعارهای مرگ بر دیکتاتور تکرار می شد و باز هم در ادامه این جنبش بزرگ نیز ما این شعارها را خواهیم شنید. مردم مگر چه می خواستند و همچنان چه می خواهند؟ مردم ما می خواهند در یک فضای آزاد و قانونی نوع حکومت دلخواه خود را که بدون تردید یک حکومت غیر مذهبی و غیر دینی است برگزینند. اما متاسفانه کسانی که دم از تغییر همین قانون اساسی و همین حکومت و همین سیستم با عنوان مذهبی و اسلامی میزنند یا فلسفه جنبش مردم ایران را نمی‌شناسند و درک نمی‌کنند یا خود را به نادانی می‌زنند و مرتب بر دامن اصلاحات کشیدند، اصلاحاتی که در یک چنین سیستمی پاسخگو نبوده و نیست و تکرار آن هم راه به جایی نخواهد برد. و اما رویدادهای هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم. دوشنبه 9 دی ماه برابر با 3 ماه دسامبر. امروز داستان کل جمهوری اسلامی ادعا کرد که بابک زنجانی میلیاردر بسیجی بازداشت شده است، ولی این خبر مورد تایید مردم درون کشور قرار نگرفت و شایعات در تهران حاکی از فرار او به خارج از کشور است. با بالا گرفتن خشم مردم ایران از این همه غارتگری و چپاول بیت المال، سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای کاهش خشم فزاینده مردم به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که پرونده بابک زنجانی در رابطه با جرائم اقتصادی است و در دادسرای تهران تشکیل شده است. اتهام او هم بدهی به وزارت نفت و بانک مرکزی و جعل اسناد عنوان شد. فساد و دزدی و قاعت بیت المال محدود به بابک زنجانی و در این روزها نمی شود. در طول 34 سال عمر نکبتبار جمهوری اسلامی هزاران پرونده فساد و دزدی و اختلاس تشکیل شده است که در بارگانی دستگاه قضایی خاک می خورد. اما تا کنون حتی یکی از این دزدان و سارقان بیت المال به مجازات و کیفر نرسیدند. در همین روز روزنامه جمهوری اسلامی طی سرمقاله‌ای نسبت طغیان لشکر فقر در ایران به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد و ضمن اعتراض به عدم حساسیت ها نسبت به فساد گسترده در جمهوری اسلامی و دزدی ها و اختلاس و سوء استفاده های کلان هشدار داد که مقامات حکومت از بروز طغیان لشکر فقر در ایران بترسند. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت متاسفانه طی یک دهه اخیر فسادهای متعددی در بدنه اجرایی کشور رخ داده که در طول تاریخ بی سابقه بوده است. این روزنامه به ماجرای شهرام جزائری، فساد 3000 میلیارد تومانی در نظام بانکی و پرونده سوء استفاده های کلان مالی در سازمان تامین اجتماعی، ماجرای بابک زنجانی میلیاردر بسیجی اشاره می کند و می نویسد اینها فسادهای بزرگی هستند که نه تنها از رخ دادن آنها جلوگیری نشد، بلکه برملا شدن آنها هم هیچ تغییری در مدیریت‌های اجرایی کشور پدید نیاورده است. در همین حال ادامه تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، صدور فرش ایران به بازارهای آمریکا و آلمان و دیگر کشورها را متوقف کرده است. روزنامه اعتماد چاپ تهران در این بار از قول معاون اتحادیه فرش فروشان تهران می‌نویسد در حال حاضر ایران بازار فرش خود را در آمریکا و آلمان به کلی از دست داده است. در همین حال امروز برگزاری تظاهرات دولتی و از قبل تدارک یافته جمهوری اسلامی در میدان فلسطین به مناسبت سالگرد تظاهرات دولتی 9 دی ماه با شکست رسواکننده‌ای مواجه شد و تنها عوامل مجری این تظاهرات که تعدادشان به 200 نفر هم نمی‌رسید در میدان فلسطین حضور یافتند. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج که قصد داشت در این تظاهرات تدارک یافته دولتی سخنرانی کند با مشاهده جمعیت اندک برنامه خود را لغو کرد و محل را بیدرنگ ترک گفت. در روز دوشنبه حیدر مصریی وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی در یک سخنانی که خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران فارس آن را منتشر کرده است گفت در دولت محمود احمدی نژاد طی دو سال پایانی کار او سرویس‌های اطلاعاتی خارجی دخالت داشتند. جمهوری اسلامی در طول چند دهه اخیر مرتباً به دخالت‌های خارجی در دستگاه‌های حکومت اسلامی اعتراف کرده است. در همین حال پاسدار جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نسبت به شکل‌گیری به ادعای او فتنه‌های جدید هشدار داد و گفت سران فتنه همچنان باید در حصر شدید باقی بمانند. وزارت اطلاعات نسبت به شکل‌گیری فتنه‌های جدید مراقبت کند. منظور این فرمانده سپاه از فتنه جنبش مردم ایران است که در سال 88 کمر جمهوری اسلامی را شکست و خرد کرد و ممکن است بار دیگر این جنبش بساط حکومت متزلزل کنونی را برای همیشه برچیند. سه‌شنبه 10 دی ماه برابر با 31 ماه دسامبر در این روز همزمان با بروز فساد مالی در ترکیه و جریان ارائه بودجه 87 میلیارد اوروی ایران به یک بازرگان ایران اصل ساکن ترکیه به نام رضا زراب و استعفای تعدادی از وزرای کابینه طیب اردوغان به نخست وزیر ترکیه، یکی دیگر از نمایندگان مجلس این کشور وابسته به زاکم از سمتش استعفا داد. یک مقام بلندپایه ترکیه ادعا کرد که این رسوایی مالی تا کنون 100 میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه زیان وارد کرده است. در همین روز خبرگزاری بحرین از کشف یک شناور حاوی اسلحه و مهمات از جمله نارنجک‌های ساخت ایران در این کشور خبر داد و اعلام کرد که نیروهای امنیتی بحرین عملیاتی برای کشف این مقدار مواد منفجره و قاچاق اسلحه از راه دریا انجام دادند. و ادعا کرد که چندین بمب که در نقاط مختلف منامع پایتخت بحرین کارگزاری شده بود کشف و خنسا شده است و 12 تن که تلاش می‌کردند از بحرین با یک شناور بگریزند بازداشت شدند. با این حال امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی این گزارش دولت بحرین را تکذیب کرد. در همین روز معاون توسعه خدمات اجتماعی سازمان تأمین رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت 20% بی خانمان ها و کارتون خواب ها در تهران را زنان تشکیل می دهند و احداث مددسرا برای بانوان بی خانمان اعتبار مالی لازم تأمین نشده است. پدیده کارتون خوابی زنان و مردان در ایران طی 34 سال اخیر مطرح شده است و قبل از انقلاب شوم اسلامی بی خانمان یا کارتون خواب یا خیابان خواب در ایران وجود نداشت، ولی متاسفانه با استقرار جمهوری اسلامی فقری گسترده سراسر ایران را فرا گرفت. این در حالی است که به گزارش پایگاه خبری تابناک در تهران، حازم بعلوش تحلیلگر فلسطینی چند رسانه بین‌المللی از پیشرفت مناسبات جمهوری اسلامی و فلسطینی‌های غزه خبر داده و میگوید حمایت مالی جمهوری اسلامی از گروه فلسطینی حماس اثر گرفته شده است. گروه حماس هر ماه حدود 23 میلیون دلار از جمهوری اسلامی کمک مالی دریافت می کند و این کمک ها در سه ماه اخیر به غزه مرکز حماس رسید، ولی میزان کمک های مالی جمهوری اسلامی به افراد مسلح در سینا، سوریه و حزب الله لبنان به دلیل مشکلات امنیتی موجود کاهش یافته است. چهارشنبه 11 دی ماه برابر با اول ژانویه سال 2014 میلادی، در نخستین روز سال جدید، میلیون ها تن از مردم جهان و مسیحیان آغاز سال 2014 میلادی و تحویل سال را جشن گرفتند. در این روزها خبرگزاری دولتی ایرنا با اشاره به اینکه بابک زنجانی به دستور دادستان تهران دستگیر و زندانی شده است، از ناپدید شدن سعید مرتضوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی که در فساد مالی و دزدی‌های کلان این سازمان دست داشته است خبر داد و گزارش کرد که او برای گذراندن تعطیلات به مسافرت رفته است. محاذا در تهران شایعات مربوط به فرار او رواج یافت و یک وکیل دادگستری به نام حاج محمود عطار به خبرگزاری ایرنا گفت که باید از مجلس و قوه قضاییه سوال شود که چرا به رغم گذشت چند هفته از قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تأمین اجتماعی، هنوز این گزارش به قوه قضاییه و دادسرای تهران ارسال نشده است و چرا در خصوص اتهام سوء استفاده‌های کلان مالی در سازمان تأمین اجتماعی هنوز سعید مرتضوی تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته است. در همین روز منابع خبری از توطئه مشترک رئیس جمهور تاجیکستان با بابک زنجانی، بسیجی میلیاردری که میلیاردها دلار پول رفت ایران را به حساب خود واریز کرده است، خبر دادند و پایگاه خبری انتخاب در تهران به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که آخرین اقدام مخفیانه و سری و متقلبانه بابک زنجانی قبل از دستگیریش ارائه یک سند جعلی بانکی به دولت تاجیکستان به مبلغ 2 میلیارد یورو بوده است. بر اساس این گزارش بابک زنجانی 2 هفته قبل به مسئولان بانکی کشور گفته است که مبلغ 2 میلیارد یورو از بدهی‌های خود بابت پول نفت ایران را به یکی از بانک‌های تاجیکستان منتقل کرده است. وی برای باوراندن این موضوع به مسئولان دولت جمهوری اسلامی اقدام به تبانی و پرداخت رشوه به رئیس جمهور تاجیکستان می کند و او نیز به بانک مرکزی این کشور دستور می دهد که مدارک لازم را در جهت تایید ادعای بابک زنجانی در اختیار او قرار دهد. در همین حال در این روز اعلام شد که گاز اکثر صنایع کشور قطع است و وضعیت مصرف گاز در ایران به یک مرحله بحران رسیده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی مهر در همین روز گاز بخش عمده جایگاه‌های CNG، پتروشیمی‌ها، صنایع فولاد و سیمان و نیروگاه‌های کشور قطع شده است. در این روز یک نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت گفت با توجه به نتایج گفتگوهای اتمی که به نفع ما نبوده است، گروهی متشکل از سران سه قوه و برخی مقامات ارشد کشور برای نظارت و کنترل در مذاکرات 5+1 با ایران در ژنو تشکیل شده است و این گروه ناظر بر مذاکره کنندگان اتمی جز به جز سیاست‌ها را تعیین می‌کنند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ضمن دفاع از روند مذاکرات اتمی در ژنو گفت که رهبر جمهوری اسلامی توافقنامه را پیش از آنکه امضا شود تصدیق کرده بود. در همین روز یک اتوبوس حامل بیش از 52 مسافر در جاده اصفهان به خوزستان در نزدیکی تونل پل زال از جاده منحرف شد و به دره سقوط کرد که متاسفانه بیش از 30 نفر جان باختند و 14 تن مجروح شدند. پنجشنبه 12 دی ماه برابر با 2 ژانویه. در این روز زمین لرزه‌ای به شدت 5.5 درجه ریشتر غرب استان هرمزگان را به شدت تکان داد و بسیاری از خانه‌های مردم ویران شد. گزارش‌های اولیه حاکی از کشتن 1 تن و مجروح شدن 15 تن بود. خبرگزاری‌های دولتی گزارش دادند که زمین لرزه موجب تخریب 50-60 درصدی خانه‌های مردم شده است. چادر به اندازه کافی وجود ندارد و مردم در شهرستان بستک خواستار ارسال چادر برای آسیب‌دیدگان و زلزله‌زدگان شدند. در این روز گزارش‌هایی از زد و خوردهای مسلحانه در عراق انتشار یافت. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شورشیان مسلح وابسته به شبکه القاعده با پرچم سیاه در شهر رمادی عراق مستقر شدند. یک روز قبل از آن نیز نیمی از شهر فلوجه عراق در اختیار اشعار مسلح این کشور قرار گرفت. در این درگیری ها 14 تن کشته شدند. در همین حال در عراق و شهرهای این کشور چند انفجار روی داد. در جریان بروز انفجار در یک کامیون بمب‌گذاری شده در شمال بغداد دست کم 12 تن کشته و 31 نفر مجروح شدند. در منطقه از شعب العراق نیز یک مینیبوس حامل بمب منفجر شد که 4 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت و در موسل در یک مرکز نظامی بازرسی بمبی منفجر شد که تایی آن 3 سرباز کشته و 5 تن مجروح شدند. در همین روز انفجار شدید در جنوب لبنان بعد در محل کنترل حزب الله لبنان روی داد که دستکم 5 کشته و تعدادی مجروح بر جای گذاشت. خودروی بمب گذاری شده در ناحیه لبنان و در محل تحت کنترل حزب الله روی داد. در همین روز فرمانده پایگاه بسیج در میدان آزادی که در اعتراضات گسترده سال 88 و و تقلب در انتخابات به سوی تظاهر کنندگان آتش گشوده بود و دست کم 7 تن را کشته، عده‌ای را مجروح کرد، طی مصاحبه تیراندازی به سوی مردم را مورد تایید قرار داد و گفت اگر این پایگاه سقوط می‌کرد شاید اوضاع ایران مانند سوریه می‌شد. وی در سال 89 یعنی 4 سال پیش به روزنامه جوان با سوار پاسداران گفته بود که شلیک به سوی مردم و کشتن جمعیت درود محض است و اگر ما به سمت مردم تیراندازی می‌کردیم نفتن بلکه با آن موج عظیم جمعیت ده‌ها تن کشته می‌شدند. فرمانده پایگاه بسیج در میدان آزادی در مصاحبه با سایت دیگربان گفت ما مجبور شدیم چند نفر از آشوبگران که داخل حوزه وارد شده بودند را از کمرد پایین هدف گلوله قرار دهیم. همین عزیز، این بود سخن هفته و مروری بر رویدادهای هفتهی که گذشت. تا برنامه های آینده با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. شاد و پیروز و سربلند باشید.